از استادان زندیات در واقع حاج قربان سلیمانی یا حاج حسین یگانه، اینها از شاگردان برجسته پدر بزرگم بودن.
بله.
خب این هنر وقتی جریان داره در مسیر خودش ناخواسته، خب ارث به من خوشبختم رسیده که در واقع دغدغه این مسیر رو داشته باشم. در جریان زندگی در واقع نوازندگی و خوانندگی که داشتم، با بزرگان و استادانی آشنا شدم که اینها اون خمیرمایه های اول و یا اون در واقع قدم های اول پژوهش و تحقیق رو در ذهن من گذاشتن و در جشنواره‌های مختلفی که شرکت کردم، مخصوصا آینه و آواز که سال 1373 بود و حوزه هنری برگزار می‌کرد.
بله.
جناب استاد محمدرضا درویشی دبیر اون جشنواره بودن، نخستین گردهمایی هنرمندان آواز ایران. من اونجا دعوت شدم به اجرای برنامه و که فکر می‌کنم شب‌های زیادی رو هنرمندان از نواحی مختلف دور هم جمع بودن و اجرای صحنه‌ای خیلی خوب و واقعا تکرار نشدنی رو داشتم. بنده هم توفیق داشتم به عنوان در واقع کوچکترین، فکر میکنم خراسانی دعوت شده بودم در اون سالها که 73 و 76 هم موسیقی حماسی ایران بود. اونجا این حس و حال پژوهشگری و در واقع تحقیقی در ذهنم خیلی قوت گرفت و احساس کردم که من در کنار نوازندگی و خوانندگی باید یه مأموریت ویژه‌ای رو هم انجام بدم و برای خودم حفظ کنم که شاید یه کسی که در بوم خراسان زندگی نمی کنه این برای اون خیلی سخت‌تر از من باشه. من از همون لحظه این مأموریت رو برای خودم تعریف کردم و سفر رو به طور جدی شروع کردم و به شهرها و روستاهای خراسان و خیلی از نواحی کشور رفتم و همچنان هم با اشتیاق و با افتخار این مسیر رو میرم و سفر میکنم، کند و کار میکنم، میپرسم، تمرین میکنم، زندگی میکنم و شاید این چیزی که به عنوان مختصری که در این کتاب در واقع من شمه‌ای شاید از موسیقی خراسان آوردم، بخشی از همین سیر و سلوک بنده بوده در طی سالهایی که سفر داشتم به روستاها و شهرهای مختلف در نواحی خراسان.
بله. با توجه به اینکه پژوهش شما به صورت میدانی بوده، از نظر جغرافیایی از چه منطقه تا چه منطقه رو بیشتر واکاوی کردید و خودتون سفر داشتید بهش؟
ببینید، خراسان یه اقلیم فرهنگی عجیب و غریبی داره واقعا. یعنی شما خراسان باستان رو در نظر بگیرید یا خراسان بزرگ رو، شما باید در یک در واقع گستره عظیمی این رو بررسی کنید، این موسیقی رو. الان هم همینطور اگه بخوایم بررسی کنیم، باز هم اون گستره بزرگ فرهنگی رو ما باید در نظر بگیریم. اما خب در این سالها میتونیم که خراسان فعلی رو، خراسان بزرگ رو که الان شده در واقع خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ما باز هم از زاویه فرهنگی حوزه هایی رو درش شاهد هستیم و میتونیم تعریف کنیم که حوزه های بزرگ فرهنگی هست. مثلا شمال خراسان فرهنگی، ما کاری به خراسان شمالی نداریم به لحاظ تقسیمات سیاسی و همینطور خراسان جنوبی. ما به حوزه فرهنگی موسیقی در واقع کار داریم که حوزه شمال خراسان که از در واقع شهرستان چناران به سمت بالا، به شمال شهرستان نیشابور، شمال شهرستان سبزوار تا به شهرهای قوچان، شیروان، بجنود، اسفراین، آشخانه تا به مرز ترکمن صحرا، اینا حوزه فرهنگی فعلی موسیقی شمال خراسان هست.
بله.
در حوزه جنوب و شرق که در واقع از شهرهای جنوبی مشهد شروع میشن، مثل کاشمر، مثل تربت جام، فریمان، به شرق نزدیک میشیم تا تاب نهبندان و مرز سیستان و بلوچستان از این بر مرز استان یزد، این گستره رو ما حوزه موسیقی جنوب و شرق خراسان میگیم و میتونیم شرق خراسان رو باز جدا کنیم که در واقع موسیقی اصلی این حوزه جنوب و شرق خراسان در شرق خراسان متمرکزه، یعنی حوزه‌ای که از خریمان، تربت جام و باخرز، تایباد شروع میشه و به حال هوایی هرات و تیرامون هرات هم منتهی میشه. این حوزه عظیم همچنان موسیقی شرق خراسان هست که در این پژوهش من در واقع در این کتابی که منظور نظر شما هست که ممنونم از این که مورد توجه قرار دادیم که بخشی از فرهنگ مردم رو بتونیم در واقع معرفی کنیم یا دوباره احیا کنیم که از لطف شما و همینطور رسانه محترم من بسیار سپاسگزارم. در اینجا من جنوب و شرق خراسان رو بررسی کردم.
بله، با توجه به اینکه شما حالا خودتون هم حضور داشتید به صورت میدانی، این به لحاظ تاریخی به کی برمیگرده؟ یعنی قدیمی ترین نغماتی که ما در موسیقی مقامی خراسان میشناسیم به چه دوره‌ای برمیگرده؟
ببینید، در تاریخ نگاری موسیقی مقامی ذکر تاریخ و زمان دقیق هر مقام یا تاریخچه موسیقی اون منطقه واقعا ناممکنه، برای اینکه ریشه در مردمان اون ناحیه داره و اون منطقه داره، ریشه در ادبیات شفاهی داره که سینه به سینه نقل شده. اما شواهد حاکی از اینه که یه سابقه بیش از 5000 ساله داره. بعضی از نغمات واقعا به باستان میرسن و یک بلاز میراث فرهنگی، یک منابعی پیدا شده و یا یک تندیسایی پیدا شده که گواهی میده که بیش از 6700 سال سابقه موسیقی در این منطقه هست. در خراسان در دوره فارادی که بیش از 1000 سال گذشته هست، موسیقی خراسان و تنبور خراسان دستانبندی اون مبنای دستانبندی سازهای زهی جهان قرار میگیره و یا به عنوان یک الگو معرفی میشه به عنوان یک مبنای دستانبندی و پرده بندی. این نشان از قوت موسیقی در این منطقه داره.
بعد روی کرده شما به لحاظ تاریخی بوده توی آوردن مطالب؟
بله.
روی کرده شما به لحاظ تاریخی بوده توی کتاب یا به لحاظ جغرافیایی تقسیم بندی کردید؟
به لحاظ جغرافیایی در واقع فعلا، و اون اقلیمی که فرهنگ منطقه رو مشخص میکنه به لحاظ فرهنگ اقوام و مردمانی که جامعهشون با یه فرهنگ مشترک زندگی میکنن، فرهنگ این منطقه، فرهنگ زندگی این منطقه. چون نگاه هم از طرفی به نگاه مردم شناسی هم بوده، در نگاه مردم شناسی شما فرهنگ مردم رو مورد مطالعه قرار میدین، منتها چون موسیقی واقعا میگه که عنصر تعیین کننده و شاخصی هست در عرصه فرهنگ منطقه، خب موسیقی رو هم ما بررسی کنیم، یا موسیقی رو بررسی کنیم ما فرهنگ منطقه رو هم بررسی کردیم. من خواستم اقلیم فرهنگی رو بیشتر مد نظر قرار بدم که جغرافیای فعلی جنوب و شرق خراسان همین اقلیم فرهنگی موسیقی مقامی رو دارن.
بسیار خوب، مرسی.
بله، تشکر میکنم آقای خانقه تاقی. ما فرصتی رو بگیریم و در ادامه گفتگو در خدمت شما باشیم.
سلامت باشید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت. Thank you.
با ادامه بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان در خدمت شما ایم. به اتفاق آقای امیر شهابی گفتگو میکنم با آقای مصطفی خانقی تاقی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی، راجع به کتاب ایشون مردم شناسی موسیقی مقامی خراسان. آقای خانقی تاقی، باز هم از شما سپاسگزارم و گفتگو رو ادامه میدیم.
جناب خانقی تاقی، شما توضیحاتی رو در خصوص حالا مناطق جغرافیایی که موسیقی خراسان رو میشه دسته‌بندی کرد به لحاظ تاریخی و قدمت این موسیقی که فرمودید به گذشته‌های خیلی دور برمیگرده، اشاراتی داشتید و توضیحاتی رو فرمودید. لطفاً بفرمایید که خود موسیقی مقامی خراسان رو چطور میشه دسته‌بندی کرد؟ آیا نظامی تدوین شده تا اون رو بشه قالب بندی کرد یا خیر؟
خدمت شما که موسیقی مقامی خب ادبیات خاص خودش رو داره، یعنی در برخورد با موسیقی مقامی ما باید شاخص‌های خاص به این موسیقی رو در نواحی مختلف که موسیقی اقوام هست، موسیقی فرهنگ مناطق هست، ما باید لحاظ کنیم. ما نمیتونیم مثلا خیلی از قالب‌های موسیقی‌های دیگر رو انطباق بدیم به این موسیقی، ولی اون چی که هست، ما در وهله اول اقوام مختلف، مناطق مختلف دارای اشتراکات فرهنگی رو کنار هم قرار میدیم که خیلی چیزا که موسیقی ناشی از همون منابع میشه، ما اینا رو میتونیم کنار هم قرار بدیم. و من اینجا در واقع در این کتاب اگه از زاویه فرهنگی و مردم شناسی من خواستم این نگاهی داشته باشم، موسیقی خراسان که در این کتاب به حوزه جنوب و شرق خراسان من پرداختم، موسیقی خراسان رو من اشاره بهش داشتم که در واقع شاید یکی از غنی‌ترین گنجینه‌های فرهنگی در موسیقی ایران باشه. خب به این موسیقی هنرمندان بزرگی رو داشته که من هنرمندان بزرگ شاخص منطقه رو هم معرفی کردم که زوایای در واقع زندگی فردی و ویژگی‌های هنری فردی این هنرمندان بزرگ و انسان‌ها و در واقع اندیشمندان شاخص این حوزه خیلی از مسائل رو میتونه روشن کنه که اینها در شکل‌گیری و در قالب بندی موسیقی منطقه موثر بودند و موثر هستند. این از این زاویه. و سازشناسی منطقه رو من خب اشاره کردم که چه سازهایی در منطقه جنوب و شرق خراسان هستند که عمدتاً دوتار و سرنا از فراگیری بیشتری برخوردارن، مخصوصاً دوتار و آواز در موسیقی شرق خراسان و جنوب خراسان بسیار گستردگی داره. و بعد از اون اگه بخوایم ساز دیگه ای رو ما در واقع در نظر بگیریم که گستردگی بیشتری داره، سرنا و دهل هست. در کنار اون از دایره بومی نی چوپان اینها هم ما در واقع داریم. اما دسته‌بندی اینها رو خب بالاخره بخشی که ساز زهی قلمداد کرد که دوتار سرآمد اون هست و بیشتر هم دوتار هست و سازهای بادی سرنا و نی شبانی بیشتر مطرح هست توی منطقه و سازهای پوبهی دهل هست و دایره هایی که و دف هایی که هشت دلی هست یا مثلا دوازده دلی هست که این دایره ها خاص منطقه بیرجند و نواحی جنوب خراسان میشن که از دایره های منحصر به فرد چند دلی استفاده میکنن. اینا جز سازه کوبهی منطقه هست.
درسته.
کلن موسیقی منطقه رو با یک نگاه کلی اگه بخوایم که بفرست ما قالب بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، میگیم که بخش سازی، بخش آوازی، مقام هایی هستن که صرفا سازی هستن و آواز ندارن، مقام هایی هستن که صرفا آوازی هستن و گاه سازی هم با اونها همراهی میکنه که خب در این سالها که خیلی از مقام هایی که آوازی بودن ساز هم به مرور اونها رو همراهی کرده، سازهای مختلف با نیشبانی با دوتار که بیشتر با دوتار همراهی میشه در سالهای اخیر. ولی در قدیم تر ما گونه های آوازی داشتیم که خب صرفا آوازی بودن، مثلا فریادی خانی ها یا فریادی های منطقه مثلا جنوب خراسان، حال هوای کاشمر و گناباد، بیدخت، نمیدونم بجستان، اینها یه فریادی خانی هایی دارن یا بله. کل فریادی ها میگن، اینا صرفا آوازی هست و سازی با اینها همراهی نمی شده، همراهی نمی کرده. اما در سالهای اخیر چرا؟ دیگه تفننی این کار میکنن. اما مقام های سازی و مقام های آوازی رو میتونیم دوتا شاخص در واقع مهم موسیقی منطقه ازش یاد.
با توجه به اینکه شما خودتونم سفر کردید به اون مناطق، علاقه نسل جدید رو چطور میبینید؟ نوجوانا و جوانایی که ساکن منطقه هستن، آیا این جوشش هست که بخوان این دستاورد تاریخی و ملی رو حفظ کنن؟
بسیار خوشبینم اتفاقا به این مسئله. در سالهای اخیر بسیار بسیار مورد توجه و مورد اقبال بچه ها قرار گرفته، به میزانی که موسیقی های بومی در نواحی مختلف معرفی شدن از اقبال خوبی هم برخوردار بودن. اگه معرفی نشدن معلومه که ارتباط گیری با این موسیقی ضعیف‌تر شده. توی این کتاب من خواستم با یه ادبیاتی کتاب رو در واقع رقم بزنم که نسل جوان و اونایی که موسیقی رو کار میکنن با ادبیات و فرهنگ پیرامونی موسیقی مقامی این منطقه آشناشن و کمک کنن که این جریان فرهنگی که از قدیم الایام در منطقه بوده ادامه پیدا کنه و احیا بشه و با ادبیاتی که خیلی از در واقع نشانهای طول راه رو داره و من اگه پرداخت کردم به زندگی هنرمندان بزرگ و استادانی که در موسیقی منطقه نقش موثر داشتن و در دوام اون و در انتقال اون به نسل‌های آینده سهم داشتن، فقط به خاطر این بوده که کمک کنم همین نسل نوجوان و جوانی که در واقع روی خوشی دارن نشون میدن به موسیقی بتونن اون خط سیر اصلی فرهنگ رو حفظ کنن.
درسته.
یعنی تنها بسنده نکنن به دوتار و تکنیک های دوتار. این دوتار یه مأموریت فرهنگی داشته در تاریخ خراسان، سهم داشته در شکلگیری تمدن خراسان و ما این خوشبختی رو داریم که در حوزه موسیقی خراسان دو تا پرونده از موسیقی خراسان ثبت جهانی شده در فهرست آثار ناملموس معنوی بشری که یکی در سال 2010 بوده موسیقی بخشی‌های خراسان که در حوزه فرهنگی شمال خراسان در واقع تعریف میشه و دوم مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار که در سال 2019 تنها پرونده ایران در یونسکو که به سطح جهانی رسید و توفیق داشتم که در واقع پژوهش میدانی و تهیه مستندات این دوتا پرونده رو من هم سهم ویژه‌ای داشته باشم که بیشتر کاراش در واقع با من بوده.
بسیار عالی، بسیار عالی، جای تبریک داره. با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی شما در حوزه موسیقی مقامی خراسان حفظ دستاوردهایی که به ما رسیده بوده و انتقال اون به نسل های بعد بوده، حالا یک پرسشی اینجا به ذهن متبادر میشه و اونم اینه که ما اگر این نگرش رو داشته باشیم تا بتونیم این ملودی ها یا این حالات ریتمی رو بیایم با موسیقی که به صورت جهان شمول همه میشناسن به صورت پنج خط حامل هست بازنویسی کنیم، تا این رو بشه در اختیار پژوهشگرهای قرار داد که تو کشورهای دیگه هستند، یا حتی بشه توی دانشگاه به صورت یه ذره نظری تر و با نگاه قاعده‌مندتری آموزش داد، شما فکر میکنید چنین روی کردی بتونه مدد رسان پژوهش‌های این چنینی مثل شما باشه یا خیر بعد اون رو به همون قوت خودش، همین حالتی که به دست ما رسیده حفظ کرد و همین روش سینه به سینه و استاد بزنه و هنرجو تکرار کنه آموزش داد.
ببینید در تکلیف اول و در اولویت اول حفظ و حراست از اون چی که به ما رسیده، چون به شدت در معرض نابودیه. با رفتن هر هنرمندی دور از جون شما، بخشی از فرهنگ و بخشی از موسیقی این سرزمین گیر خاک رفت. یعنی در پیشانی این کتاب، من کتاب رو تقدیم کردم به استاد غلام حسین سمندری که اولین استاد من بود در موسیقی جنوب خراسان، که جملات اول این موسیقی رو در واقع ایشان از سال 1370 در ذهن من گذاشتن که رفت آمد داشتم خدمت ایشون. با رفتن ایشون بخشی، بلکه بخش عظیمی از فرهنگ موسیقی مقامی جنوب و شرق خراسان ما بهش دسترسی پیدا نمی کنیم. حتی اگه نوارش باشه، کاست باشه، نمیدونم مثلا آلبوم های ازش ضبط شده باشه، ولی وجود نازنین هر کدوم از این استادا، بودنشون بسیار ثمر بخش، فرهنگ بخش و در واقع انرژی بخش هستن و موجب دوام فرهنگی هستن. این یه نکته. و نکته دیگه این که حالا که دسترسی به بعضی از اینها نداریم، میتونیم که از آثار اینها گروه های مختلف، هر کسی از زاویه خودش، اونهایی که موسیقی شناسن از زاویه اتنوموزیکولوژی میتونن این رو تجزیه تحلیل قرار بدن و معرفی کنن. بخشی رو مثلا زنده یاد محمد علی مسعودیه اومده نوشتنگاری کرده در منطقه که تحقیق بسیار ارزشمندیه، مثلا کتاب مشخصا کتاب موسیقی تربت جام از جمله یادگارهای مرحوم محمد علی مسعودی هست. جناب محمد رضا درویشی با مسائل و پرداخت ها و تجزیه تحلیل هایی که در دایره معارف موسیقی داشته از موسیقی این منطقه و یا مقالاتی ارائه داده، خب هر کدوم از این عزیزان و پژوهشگران از زاویه خودشون میتونن پرداختی داشته باشن و شکر خدا این قابلیت در موسیقی های بومی و موسیقی مقامی هست که از زوایای مختلف گروه های مختلف متخصص در آزمایشگاه های مختلف فرهنگی و فیزیکی اینا رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدن، مورد کندوکاف قرار بدن و واقعا به عنوان یک گنجی معرفی جهانیان بکنن. و اگه موسیقی بخشی ها مورد توجه قرار میگیره برای کارشناسان فرهنگی یونسکو، یقینا یک قوت علمی و منطقی و حکمتی پشت این موسیقی هست.
بله.
وگرنه اونا به راحتی نمیپذیرن که یه موسیقی جهانی بشه و ثبت جهانی بشه.
بله، در کنار این توضیحاتی که شما فرمودین، انشالله ما فستیوال ها یا جشنواره هایی رو هم داشته باشیم تا نسل های بعدی، اونایی که جوان ترن، نوجوان ترن، ترغیب بشن که با جدیت بیشتر این موسیقی مقامی و نواحی رو دنبال کنند و بدونن که ارزشمند دیده میشن. به عنوان سوال آخر، آیا شما پژوهش دیگری الان در دست دارید یا خیر؟
قبل از این کتاب یه پژوهشی رو با سازمان میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی تهران در واقع چاپ کردیم که این کار مشترک با آقای بهروز وجدانی که از پژوهشگران صاحب نام عرصه موسیقی و فرهنگی کشور هست، مشترکان با ایشون انجام دادیم. و در ادامه همین کتاب حوزه شمال خراسان آماده نشر هست که فکر میکنم نزدیک 400 صفحه این کتاب شده که انشالله که در اولین فرصت بتونم این رو تقدیم مردم عزیزمون داشته باشم و بلکه به سهم خودم واقعا ادای دینی کرده باشم هم به فرهنگ خراسان، هنر خراسان و هنرمندان صاحب نام خراسانی و نواحی ایران. به هم بتونم تلاشی داشته باشم که به سهم خودم به جوانهای این منطقه قوت فرهنگی و هنری خودمون رو یک بار دیگه یادآوری کنم و من هم به سهم خودم به عنوان کسی که در بوم خراسان زندگی میکنه مسائلی رو جدای از اون چه که پژوهشگران و اندیشمندان دیگه‌ای که خارج از خراسان تشریف میارن و بررسی میکنن پژوهش میکنن، من هم گفتنی‌هایی رو از زاویه خودم از موسیقی و فرهنگ این منطقه گفته باشم که واقعا همه با هم کمک کرده باشیم و شما به عنوان رسانه که خیلی سپاسگزارم از شما و برگزاری جشنواره ها، فستیوال های مختلف، کارگاه های پژوهشی، همه و همه ما یک تلاشی داشته باشیم در ادامه تداوم سنت فرهنگی ما، که ما وقتی صحبت از سنت فرهنگی داریم به این معنی نیست که این رو باید مومیایی کنیم و توی موزه بزنیم و کنار بگذاریم.
بله، باید تویا باشه.
باور مردم ما هست از فرهنگ و از سنت فرهنگی، یعنی چیزی که موجب توانایی و مهارت میشه، چیزی که زایش داره در مسیر خودش و در مسیر موسیقی مقامی واقعا سنت زایش داره و در هیچ جا این در واقع ساکن نمیشه، بلکه موجب در واقع تداوم فرهنگ میشه. همه و همه باید همت کنیم یک بار دیگه ما در بازآفرینی و در واقع تجدید حیات موسیقی ما که دوباره در مسیر خودش قرار بگیره و دوباره فارابی ها بیان بیرون قلم پردازی کنند و در واقع مقام پردازی کنند، ابو علی سینایی بیاد و تجدید تغییر کنه، خیام بیاد رساله ای بنویسه برای موسیقی خراسان و خیلی از
انشالله با تلاش هایی که شما انجام میدید حتما اتفاق خواهد افتاد.
اقلیم ما در ایران بزرگ این قابلیت رو داره که دوباره ما موسیقی که در واقع هیچ وقت یک امر تفننی نبوده فیلم سرزنی.
درسته، بله بله، انشالله با پژوهش های شما با تلاش های شما
ما توی مسیر خودش قرار بدیم
انشالله. خیلی درود بر شما، خیلی خوشحال شدیم فرصت مقتنمی بود که تونستیم با شما گفتگو کنیم. امیدوارم در سفری که احتمالاً به تهران خواهید داشت ما بتونیم به صورت حضوری در برنامه نیسان هم در خدمتتون باشیم.
زنده باشین، انشالله که بتونم این معمولیت رو انجام بدم. به سهم خودم در خدمتم هر وقتی که لازم باشه که از موسیقی خراسان در واقع معرفی داشته باشیم، من به سهم خودم اعلام آمادگی میکنم در خدمت شما هستم.
متشکرم.
میکنم از شما و شنونده هاتون که صدای من صدای خیلی روبرایی نبود، دیروزی هم این روزا متاسفانه و اگه اذیت کرده شما ها رو عذرخواهی میکنم.
نه خیلی عالی بود، تشکر میکنم، درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون.
الهی زنده باشید، خدا حافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیسان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو کردیم با آقای مجتبی خانقی‌طاقی نویسنده و پژوهشگر موسیقی در خصوص کتاب ایشون به عنوان مردم شناسی موسیقی مقامی خراسان. آقای شهابی از شما تشکر میکنم و همینجا با تون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. برنامه نیسان تا دقایقی دیگر ادامه خواهد داشت.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت بی سلامت او جادم بر او جادم
نیستان
هسته ای نازنین با که دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گل بارانه هست ای نازنین باخش دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گل بارانه.
برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی.